بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عرض سلام و ادب و احترام خدمت صبران عزیز تسلیت عرض می کنم در شهادت عزیزانمون در سالگرد شهادت سردار سلیمانی که قلب همه مؤمنین و آزادی خواهان رو جریحه دار کردن تسلیت عرض میکنم. البته نایب الزیاره همه سروران عزیز بودیم در کرمان و در همین صحنه هم متاسفانه باز هم مردود شدیم، مشروط شدیم. ما اتفاقا مسیر رو در از مزار شهدا داشتیم برمیگشتیم تو همین خیابون، همین جایی که بمب منفجر شد یه توقفی هم کردیم که نهار نخورده بودیم، نهار بگیریم، که دیدیم خیلی شلوغ و طولانیه، دوباره منصرف شدیم. بعد از 10-15 دقیقه حرکت کردیم اومدیم سمت محل اسکان که دیگه پشت سر ما بمب منفجر شد. در صورت از طرفی برای خودمون قبطه خوردیم، قصه خوردیم که باز هم مشروط شدیم، ولی خب برای اون عزیزان خیلی صحنه دلخراشی بود و خیلی متأثر شدیم. خب ما قرار بود امشب طبق معمول تحلیل فرمایشات مقام معظم رهبری خدمتتون باشیم. وعده کرده بودیم هفته قبل پیرامون فرمایشات آقا در جمع بانوان کشور رو نکاتی عرض بکنیم، منتها خب این حادثه بی‌شرمانه و ذلیلانه تروریستی دلها و قلبهای هممون رو جریحه دار کرده، لذا اجازه بدید این بحث رو بذاریم برای یه وقت دیگه. ای من پیرامون همین موضوع صحبت بکنم. بحث این حادثه که پیش آمد، وظیفه داریم هممون این مظلومیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، مظلومیت شیعه، مظلومیت آزادی خواهان رو و کلن گذشته خودمون رو یه مرور بکنیم. من مخصوصا ناظر به دو تا بحث میخوام صحبت بکنم. یکی این که همین مظلومیت ما و این تفاوتی که با این شیاطین و اغیار داریم، و دوم هم چون متاسفانه برخی از جوانهامون و جوانهامون حالا عموماً هم بر اثر بی اطلاعی، کم اطلاعی، حالا یه عده‌ای که متاسفانه عده قلیلی بودند، بسیار بسیار قلیل بودند، حوادث اینجوری که پیش میاد نمک میپاشن بر زخم مردم. خب اونا که حسابشون جداست. امروز هم در اخبار دیدید حالا دادستان محترم کل کشور دستوری رو صادر کرد که برخورد بکنن، چون برخی از اینها هرچند تعدادشون خیلی کمه، ولی اینکه انقدر وقیح در فضای مجازی آمدند، در جاهایی توهین کردند، مسخره کردند، اونم به این شهدا با این همه مظلومیت. حالا انشالله که مسئولین امر پیگیری کنن. اما یه عده دیگه هم از خودی ها که باز اینا هم بر اثر بی اطلاعی متاسفانه غفلت میکنیم، چون اینها رو نمیگیم اتفاقا از سر دلسوزی، ولی چون بی اطلاع هستند، از سر احساس مسئولیت ولی چون بی اطلاع هستند، دیدین حوادث اینجوری که پیش اومد. قبلش در شهادت شهید سردار شهید سید رضی موسوی و بعدش هم اینجام که دیگه این حادثه پیش اومد، بدتر شروع کردن حمله کردن به نیروهای مسلح و کوبیدن نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی که شما عرضه ندارید انتقام بگیرید، شما عرضه ندارید پاسخ بدید. و متاسفانه با این حرفا در زمین دشمن بازی میکنن. من راجع به این دوتا موضوع میخوام صحبت بکنم. یکی همین موضوع مظلومیت ملت و نظام ما، و دوم این که بحث انتقام. ما انتقام رو گرفته و میگیریم، حالا عرض میکنم، اما نه هر کاری دشمن بکنه ما هم بکنیم. ما انتقام گرفته تا الان، از این به بعدم میگیریم، حتما انتقام سخت هم میگیریم، اما در چارچوبه مبانی خودمون انتقام میگیریم. تا حالا هم همین جور بوده. ببینید واقعا ما رو در دنیا متهم کرده و میکنن به تروریست، تروریست پرور، به گونه ای در این زمینه علیه ما تبلیغ شده که حتی متاسفانه برخی جوانها و نوجوانهای خود ما هم تحت تأثیر قرار گرفتند. من خیلی جاها با این سوال مواجه میشم، دانشگاه ها، دانشجوی ما برمیگرده میگه حاج آقا شما چرا انقدر از ترور و تروریسم و دوروبر این حرفا هستید؟ شما منظور یعنی جمهوری اسلامی. وقتی توضیح میدید یه باره فرو میریزه. میگم عزیز من، خب بیایم با هم مستند صحبت بکنیم. چقدر ما مظلومیم، چقدر ما که میگم یعنی ملت ایران، نظام جمهوری اسلامی، ما 25,000 قربانی ترور داریم در کشور، 25,000 قربانی ترور که بیش از 200 نفر از این 25,000 نفر مقامات ارشد کشور ما هستند. یعنی این 200 نفر رئیس جمهور مثل رجایی، نخست وزیر مثل باهنر، رئیس قوه قضاییه مثل بهشتی، وزرا و نمایندگان مجلس که فراوان. میگم عزیز من، ما 200 نفر از مقامات بجز اون 25,000 نفری که از مردم عادی کوچه و خیابان به وحشیانه ترین شکل ممکن به شهادت رسیدن، بجز 28,000 شهیدی که در خطه کردستان دادیم که عموماً اونم اگر بخوایم واقعی نگاه کنیم جزء آمار تروره، بجز اینها کدوم کشور، کدوم نظام، کدوم حاکمیت در دنیا سراغ دارید که 1/10 ما قربانی ترور داده باشه؟ یعنی مقاماتش، ما 200 نفر از مقامات ارشدمون، یعنی در حد نماینده مجلس و وزیر و استاندار مقامات اینجوری شهید ترور داریم، هیچ نظامی هیچ حاکمیتی در دنیا سراغ نداریم که یک دهم ما مقاماتش ترور شده باشه. یک دهم یعنی شما یک کشوری سراغ دارید 20 نفر از مقامات ارشدش ترور شده باشه. ببینید اینجا این که مقام معظم رهبری فرمودن اینها رو روایت کنید، اگر روایت نکنید دشمن روایت میکند. جوری روایت کردند که در ذهن جوان ما حامی تروریست هستیم، ما کشور طرفدار تروریست هستیم. میگم عزیز من، اولا هیچ کشوری هیچ حاکمیتی یک دهم ما از مقاماتش ترور نشده، مردمش که بماند. ثانیاً ما یک نه سند حتی یک قرینه بیارید که ما یه جایی کسی رو ترور کردیم. جمهوری اسلامی در این عمر 45 سالش داره، چند روز دیگه تقریبا کمتر از حدود یک ماه دیگه جمهوری اسلامی 45 ساله میشه. در طول این 45 سال نه یک سند بیارید ما توی دنیا کسی رو ترور کرده باشیم، حتی یک سند منطقی محکمه پسند بیارید که ما به عنوان قرینه ای که ما از یه تروریستی حمایت کرده باشیم. ثانیاً و ثالثاً تمام این 25 هزار نفری که ما قربانی ترور دادیم، تمام اینها توسط کسانی ترور شدند که رسماً در دامن دنیای متمدن، به اصطلاح متمدن غرب هستند. رسماً، نه یواشکی، رسماً 17400 نفر از این 25000 نفر توسط گروهک کثیف منافقین به شهادت رسیدند که رسماً در فرانسه طویلشون اونجاست و رسماً حمایت میشن، رسماً بارها و بارها سرکرده اینها رو دعوت کردن تو کنگره آمریکا، تحویل گرفتن، چه اون ملعون جهنمی مسعود رجوی، چه این در واقع پسمانده هاش و همین جلاد مریم رجوی. بارها دعوت کردن در کنگره آمریکا، در پارلمان های کشورهای اروپایی اینها بهشون تریبون دادن، حمایت کردن رسماً. ببینید چقدر واقعا ما مظلوم هستیم، چقدر ملت ایران مظلومند. در این حال که عرض کردم هیچ کشوری یک دهم ما هم قربانی ترور ندارد، اولا. ثانیاً در این حال که هیچ کسی را در دنیا مورد حمله قرار ندادیم، ترور نکردیم، نه تنها ترور نکردیم، از هیچ تروریستی در دنیا حمایت نکردیم. نه تنها هیچ سندی وجود نداره، بلکه هیچ قرینه و نشانه هم وجود نداره که کسی آمده باشه در دنیا عملیات تروریستی، اونم به این شکلی که بر علیه ما انجام شده در طول این سالها، به این شکلی که بر علیه ما انجام شده. نمونه های متعددش که فرصت نیست من به اونها بپردازم. خب اینها رو باید بازگو کنیم، اینها رو باید بگیم، اینها تو تاریخ فراموش میشه خیلی راحت. جوان و نوجوان ما میگه چرا ما اینقدر دوروبر ترور هستیم، دوروبر اخبار ترور هستیم. واقعا خیلی جای تأسف داره و البته این حقیقت خیلی باید بازگو بشه. هنرمندان ما، کسانی که صاحب تریبونن، صاحب قلمن، هنری دارند، این حقایق رو بازگو بکنند. من فقط به دو سه مورد اشاره بکنم، فرصت نیست. اینا خیلی نباید بذاریم اینا تو تاریخ گم بشه. در 22 بهمن سال 57 وقتی این انقلاب به پیروزی رسید، تنها 8 روز بعد 7 روز بعد یعنی 29 بهمن دو تا گروهک در کردستان حمله کردن به پادگان مهاباد و عزیزان ارتشی ما رو در این پادگان به شهادت رسوندن، سلاحاشون هم به غارت بردند، بعدش هم افتادن به جون مردم. شعارشون چی بود این دوتا گروهک؟ که 28,000 تا این لحظه از ما در کردستان شهید گرفتن این دوتا گروهک، گروهک دموکرات و گروهک کومله. کومله وابسته به شوروی و ابرقدرت شرق تغذیه می شد و حمایت می شد که به زبالدان تاریخ پیوست، و گروهک دموکرات که وابسته به غرب و همین غرب متمدن و آمریکا و اروپا. شعار اینا چی بود؟ شعار اینها این بود که ما آمده ایم حق کرد مظلوم را بگیریم، احقاق حق کرد مظلوم. یعنی 22 بهمن انقلاب به پیروزی رسیده، 7 روز بعد یعنی 29 بهمن به پادگان مهاباد حمله کردند که میخوان حق این ملت رو بگیرن. بعد کیا بودن؟ دومشون به ابرقدرت ها اینجور وصله، خود اون عناصر هم بله ممکنه بعضی هاشون کردن بودند، ولی کردهای خانزاده ای که تا قبل از 22 بهمن پدرانشون بدترین جنایت ها تو کردستان به ملت همون ملت کرد مظلوم می کردن، بدترین جنایت ها که من فرصت نیست بهش بپردازم. شما تفاوت رو ببینید، انواع جنایت ها در کردستان که هنوز شاید واقعا میشه گفت در خیلی جاها داعش نتونسته رکورد جنایت ها رو تو کردستان بشکنه. انواع جنایت ها، صحنه ای رو شخصا شاهد بودم، بچه های ما رو گرفته بودن، بچه هایی که اونجا بچه های جهاد سازندگی که اونجا کار خدماتی برای مردم اونجا می کردن، یعنی کسانی که به نام دفاع از کرد مظلوم اومده بودن اونجا، دفاع از احقاق حق کرد مظلوم، بچه های جهاد سازندگی که برای مردم اونجا آب لوله کشی و حمام و اینا می ساختن، اینا رو گرفته بودن کنار کارگاهشون، چاله کنده بودن بچه های جهاد سازندگی رو تا اینجا گذاشته بودن با همون دستگاه ها و کارگاه های خود اونا، اینا رو تا اینجا گذاشته بودن توی بوتون زنده. بعد رو سرشونم یه چیزایی مثلا مربایی شکری چیزی ریخته بودن رو سرشونو، اینا رو زنده رها کرده بودن رفته بودن. حالا تصور کنید اینا چجوری جان دادن، یعنی تا اینجا آدم توی بوتون باشه تا گردن. چیز شیرین اینا ریخته بودن رو سرشون که اینا پشه ها بچینن روشون، و وقتی بچه های ما رسیدن، البته چند روز بود شهید شده بودن، ولی وقتی رفتیم بالای سرشون، اینا هر کدوم مثلا چند هزار پشه روی سرشون نشسته بود. حالا چجوری جان دادن؟ ببینید این جنایت ها در طول، شما اینو مقایسه بکنید، چون آخه بعضی ها میگن، من یه وقتی دیگه هم اینجا عرض کردم یک دانشگاهی دیگه ای باز رفته بودیم، یه دانشجویی به من گفت حاج آقا این داعشی ها میگن لا اله الا الله، شما میگفتید و میگید لا اله الا الله، شعار شما بسیجی ها لا اله الا الله، شعار داعشی ها هم لا اله الا الله، پرچمشون اصلا لا اله الا الله، سربندایی که شما میبسید لا اله الا الله بود، اینا سربندایی که میبندن پیشانیشون لا اله الا الله است. فرق شما با اینا چیه حاج آقا؟ فرق ما با اینها چیه؟ شهید علی آقای چیتسازیان که همین چند وقت پیش 4 آذر سالگردش بود، علی چیتساز، همین شهیدی که مقام معظم رهبری 2-3 بار ازش خاطره تعریف کرده، علی چیتساز فرمانده اطلاعات عملیات لشکر ما بود، شخصا شاهد بودم، دیدم یه بچه بسیجی در برگشت از شناسایی خورده بودن تیمشون خورده بودن به کمین دشمن، درگیر شده بودن با دشمن، زده بودن کمین رو، کشته بودن. یکی از این بچه بسیجی ها برای این که حالا هستن در گوشه و کنار، آدم غافل اینجوری هست، برداشته بود اون کمینی که کشته شده بود، که طبیعی هم بود دیگه، سر راهشون درگیر شده بودن با کمین، اینا کمین زده بودن کشته بودن، در برگشت از دل دشمن شناسایی دارن برمیگردن. این برداشته بود گوش اون یکی از اون اصطلاح جنازه ها رو بریده بود، گوشش رو بریده بود. بعد گزارش آورد خدمت علی آقا که مثلا گزارش این شناسایی رو، اینم مثلا حالا گوش این جنازه رو هم گذاشته بود رو گزارش. علی چیرساز، همون شیرمرد، به شدت عصبانی شد و از سنگر بیرونش کرد و بعد گزارش نوشت برای ارکان لشکر که ایشون رو از سپاه اخراج کنید، کلن اخراجش کنید از جبهه، از سپاه هم اخراجش کنید، در مرام ما این نیست. گوش یه جنازه بریده بود، جنازه که اونجا افتاده، باش جنگیده، کشته شده جنازه، دشمن متجاوز به اسی، این گوشش رو بریده بود. مثلا حالا از سر مثلا این که مثلا جوون بود و اینها نادان بود و آقا ما مبنا داریم، با مبنا می جنگیم، تو چه حقی داشتید گوش این رو مصلح کردین، این رو گوشش رو بریدید، اخراجش کردن. این تفاوت ها باید گفته بشه. این که امروز طرف میاد، خدا میدونه این صحنه ها رو دیدی تو تلویزیون دیشب پریشب دیگه، خدا میدونه چقدر دردناکه بچه ای تو بغل مادرش هر دو با هم به شهادت برسند، چقدر از این صحنه ها. وقت چون اینها گفته نمیشه، چون به اینها نمیپردازیم، خیلی راحت جوان ما میگه که شما میگید لا اله الا الله، اونا میگن لا اله الا الله. آخه بین این لا اله الا الله با اون لا اله الا الله زمین تا آسمان تفاوت وجود داره. شهید سلیمانی عزیز ما که این روزها سالگردشه و در سالگردش اینجوری این حادثه رقم خورد، این جملش همه تون دیدید، همه تون شنیدید. این روزها اتفاقا دیدم شهرداری تهران، فرهنگی شهرداری تهران، خیلی جاها تو خیابونای تهران این جمله رو دیدید حتما تو رسانه ها، بولد کرده بودند که این جمله شهید سلیمانی که هرگز دوست نداشتم اسلحه دست بگیرم، بعدش میگه چرا، هرگز دوست نداشتم اسلحه دست بگیرم. ما دوست نداشتیم، دوست نداریم اسلحه به دست بگیریم، اما وقتی شما اسلحه به دست میگیرید، ما در دفاع از خودمون اسلحه به دست میگیریم، تو میدان مردانه با شما میجنگیم، نه نامردی، مردانه میجنگیم. شهید سلیمانی حتما شنیدید قبل از این که به سپاه قدس بیاد، زمانی که فرمانده لشکر 41 سار الله بود، خب جنوب کرمان در دست اشرار بود، شهرهایی مثل مثلا قلعه گنج و منوجان و اون طرفا کلن در دست اشرار بود، اون روستاها و اینا دست اشرار بود. بعد از جنگ یکی از شاهکارهای شهید سلیمانی که بهش پرداخته نشده، البته یه مستندی درست شده ولی خیلی بهش پرداخته نشده، شهید سلیمانی بعد از اینکه جنگ تمام شد مأموریت پیدا کرد، لشکرش جنوب کرمان رو از اشرار پاکسازی کنه. در جریان این پاکسازی به ایشون گزارش دادن که یکی از سران اشرار رو با حیله‌گری به دام انداختن، با حیله‌گری غیر اخلاقی. شهید سلیمانی با اون عنصر برخورد کرد، رفت اون طرف رو آزاد کرد، که البته اون طرف دوباره برگشت، اون شرور برگشت و مرید شهید سلیمانی شد. ما مرام داریم، ما تو جنگ دست به هر کاری نمیزنیم، دست به هر جنایتی نمیزنیم. اینکه دشمن هر کاری بکنه ما هم همون کار رو بکنیم. ما مرام داریم. بله نمیخواست اسلحه به دست بگیره، ولی وقتی اسلحه رو به دست گرفت مرام این اسلحه رو، مرام این شمشیر رو رعایت کرد. در همین سوریه یکی از سران جبهه النصره شب در حلب زنش حامله بوده. مثلا اینا در یه محدوده‌ای بودن که در محاصره بودن، با یک ظاهرسازی ترفندی به خرج میده یکی از سران جبهه النصره که بیاد زنش رو به اصطلاح ببره بیمارستان و زحم بکنه. خب اشراف شهید سلیمانی اونجا، خود شهید سلیمانی تو صحنه بوده و اشراف کامل داشته که این حالا مثلا ظاهرش رو تغییر داده و اینها، این همون فرد از سران. و شهید سلیمانی به گونه ای اغماز میکنه، از دستگیری او صرف نظر میکنه و اغماز میکنه، اون رو میذاره، زنش رو میبره بیمارستان، به گونه ای که اون فرد بعدها برگشت با بیش از 2000 نفر از جبهه النصره آدم آورد اینور. گفت بابا این آدم میتونست و من رو شناسایی کرده بود. من مجبور بودم اون شب زنم رو ببرم مثلا بیمارستان برای وزهم، و لو رفته بودم ضمن این که به من حالی کرد که میدانیم، ولی بر من اغماز کرد و من دستگیر نکرد. اینا مرام دارن در جنگ و اومد مرید شهید سلیمانی شد. اینا خیلی مهمه، این که امروز بیایم زن رو، کودک رو، بچه رو، غیر نظامی رو، اونم اینجوری ناجوان مردانه، یه هوا اینجوری بزنیم، نه یکی دوتا، صد تا. چقدر در طول این 45 سال ما شاهد این صحنه ها هستیم، بودیم، هستیم. همین ریگی که قریب به 1000 نفر از مردم مظلوم سیستان که بالای 85-86% از این 1000 نفر برادران و خواهران اهل سنت ما بودند، به فجیع ترین وضع ممکن اینها رو به شهادت رسوند. صحنه هاش، فیلم هاش هست دیگه، اون قصه مثلا تاسوکی یا صحنه های دیگه ای که اینجوری زن و بچه و غیر نظامی رو بی‌شرمانه به شهادت برسونید. اینا خیلی مسئله مهمیه. این تفاوت ها باید گفته بشه. این که میگن آقا، چون بعضی ها، من دیروز اتفاقا دیشب برگشتیم در راه بازگشت تو اتوبوس برای این برادران بسیجی که خدمتشون بودیم کمی صحبت کردم، همین ها رو مثال میزدم، میگفتن حاج آقا بالاخره، خب بالاخره ما همش در این مصیبت ها هستیم دیگه. گفتم بله همش در این مصیبت ها هستیم، اما این نکته مهمه که ما باید چیکار کنیم. ما نخواستیم، این جمله شهید سلیمانی که میگه من هرگز نمیخواستم اسلحه به دست بگیرم، این جمله مکتب سلیمانیه، نه فقط شخص شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی میگه من هرگز نمیخواستم اسلحه به دست بگیرم الا برای دفاع، الا برای دفاع از خودم، الا برای دفاع از خودمون. هرگز ما نمیخواستیم، و وقتی هم اسلحه به دست گرفتیم با رعایت این مرامش از این اسلحه استفاده میکنیم، از خودمون دفاع میکنیم. چقدر موارد متعدد، صدها و هزاران دیگه در دوران دفاع مقدس که فراوان، من گاهی اینجا مثالهاش هم عرض کردم، مثل شهید عباس دوران، اون خلبانی که رفت روی سر هدف با هواپیما، با اون حجم آتش شیرجه کشید روی هدف، ولی هدف رو نزد. بعد به کمک خلبانش هم که الان زنده است گفت، کمک خلبان وقتی بهش اعتراض کرد گفت چرا نزدی، با این همه حجم آتش اومدی پایین ولی هدف رو نزدی. میگه هواپیما رو اینجوری کج کرد تو آسمان، به من گفت کمک خلبان کابین پشت بوده، الان زنده است، جانبازه. میگه به من گفت نگاه کن یک اتومبیلی روی پل داره حرکت میکنه، شاید خانواده ای تو این اتومبیل باشه، ما برام داریم. نزد. تصور کنید با اینکه ما مورد تجاوز قرار گرفته بودیم، ما مدافع بودیم، یعنی در دفاع از خودمون میتونستیم خیلی چیزا رو هم توجیه کنیم، اما هرگز این کارو نکردیم، هرگز این کارو نکردیم. عزیزان، پیشکسوت‌ها، بزرگترها هستن تو مجلس، یادشون. ما زمان جنگ بعضی شهرهای عراق رو مجبور شدیم بزنیم، مثلا مثل بصره، مثل نمیدونم تنومه، جاهای دیگه، علی شرقی، علی غربی، یادتونه دیگه. هر وقت می‌خواستیم بزنیم از دو روز سه روز قبل اعلام می‌کردیم ما این شهرها رو، اهدافی رو قرار در این شهرها بزنیم، مردم تخلیه کنند. هرگز عمدن گلوله‌ای به سمت یک غیر نظامی شلیک نکردیم، در راستای همین مبانی، در راستای همین مبناست. من دیشب اینا رو توضیح می‌دادم برای اون عزیزان، جوون دیگه ذهنش میاد، میگفت خب حاج آقا بالاخره ما همش که چی، همش با رعایت همه اینا دارن ما رو میزنن. بله دارن ما رو میزنن، خب که چی حاج آقا، همیشه ما در این رنج و مصیبت هستیم. بله هستیم، اما عزتمندانه. مگه ما تسلیم بشیم دست از سرمون برمیدارند؟ عزتمندانه ایستادیم، می ایستیم. خدا میدونه بعد از این حادثه جمع جور کردن اجساد رو، مجروحین رو، خیابونا رو شستن، یکی دو ساعتی خیابونو بستن مردم نیان جلو. همین پریشب این موقع تقریبا اذان مغرب دیگه محدودا رو باز کردن، رفتیم سر قبر شهید سلیمانی. چقدر این مردم بزرگن، چقدر این مردم فهیمند. خدا میدونه من اونجا در این حال که دلمون خیلی مجروح شده بود و خیلی شکسته بود و آدم خب خیلی صحنه تلخی بود، ولی آدم این مردم رو نگاه میکرد، خدایا واقعا یاد این جمله امام که فرمود از ملت عهد رسول الله بهترن این مردم، واقعا بهترند. انقدر این مردم، حالا تا دیروز که ما برگشتیم صحنه های اونجا بعد از حادثه شاهد بودیم، چقدر این مردم بزرگن. همین امروز اجتماع مردم کرمان، همین امروز دیشب نگاه کنید صحنه هاش رو، حالا امروز رو از تلویزیون نگاه کردیم، چقدر این مردم بزرگند. انقدر مردم زیبا ظاهر شدن در این حال که مصیبت دیده بودند، ولی انقدر عزتمندانه ظاهر شدند که دیدید شبکه‌های بی‌شرف وطن فروش همین فارسی زبانه که همه حیثیتشون رو به دشمن اجاره دادند، برگشتن گفتن از امروز بعد از ظهر شروع کردن میگن کار خودشون بوده، چون استدلالشون همینه، میگن چون این مثلا برآورده این حضور مردم در صحنه به گونه ایه، با اینکه دیشب تهدید کرده بودند، که هم دیشب هم پریشب تهدید کرده بودند بعد از حادثه که مردم بازم بیان تو خیابون بازم میزنیم، با این وجود مردم داغ دیده اینجوری به گونه ای ظاهر شدند که دشمن هیچ چاره دیگه ای نداشت جز اینکه متوسل بشه به این حربه نخنما شده که کار خودشونه. چرا؟ چون که اصلا این مردم اینجوری، اینا همش سازماندهی شده است، مردم اینجوری میان تو صحنه. بله سازماندهی شده است، بر اساس یک منطق و مبانی 1400 سال پیش سازماندهی شده. ما منطقمون منطق اسلام ناب محمدیه، حالا در باب مظلومیت این نظام و این مردم خیلی حرف ها هست، عذرخواهی میکنم من یه چند دقیقه هم راجع به این مطلب بعدی صحبت بکنم. عرض کردم دو دسته که دسته بسیار قلیل تو این دو روز گذشته نمک پاشیدن بر زخم مردم، توهین کردن. خب اینا باید دستگاه های اونایی که در داخل کشور هستن، دستگاه های قضایی و امنیتی باید با اینا برخورد بکنن. تعدادشون هم بسیار بسیار محدوده، ولی اینا دارن از این امنیت و آزادی سوء استفاده میکنند. اما دسته‌ای، راجع به دسته بعدی میخوام چند نکته عرض بکنم. دسته‌ای که متاسفانه از عزیزان خودمون هستند، از بچه حزب الله یا بچه انقلابی ها، این روزا شروع کردن حمله به تضعیف نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و متهم کردن نیروهای امنیتی و مسلح ما به بی‌عرضگی و اینکه چرا انتقام نمیگیرید و توجیهاتی هم میارند و اینها. این دانسته یا ندانسته کسی که همچین حرفی میزنه در زمین دشمن داره این حرفو میزنه، در زمین دشمن داره بازی میکنه. ما ببینید دوستان عزیز، انقلاب اسلامی امام دو ابرقدرتی که تمام دنیا تحت سیطرشون بود، انقلاب ما روزی کلید خورد. حالا چند روز دیگه سالگرد 19 دی هست و استارت انقلابو که از همین قم استارت میخوره. انقلاب ما از روز اول که استارت خورد، در شرایطی استارت خورد که دو ابرقدرت تمام دنیا تحت سلطه شون بود. تمام دنیا بدون استثناء، شما در اواخر قرن بیستم هیچ نقطه‌ای در دنیا سراغ ندارید که تحت یکی از این دو ابرقدرت نباشه، یا تحت سلطه مطلق ابرقدرت شرق یا تحت سلطه مطلق ابرقدرت غرب. انقلاب اسلامی ایران کاری کرد، ابرقدرت شرق را مزمحل کرد. نقش انقلاب اسلامی در ازمحلال ابرقدرت شرق، درسته این آخرا ابرقدرت غرب هم یه دو سه تا لغت بهش زد و حالا اون ماجرای یلسین و مسائل دیگه ای ابرقدرت آخراش که داشت فرو می پاشید، ولی ما انقلاب اسلامی ایران ابرقدرت شرق را به زباله‌دان تاریخ فرستاد و ملت‌ها را از سلطه اینا در آورد. اون مجاهدینی که در افغانستان شوروی رو به زانو در آوردند، اونا بر اساس اندیشه خمینی بود. عزیزان، اینها رو باید برای من مخاطبم، شما همه الحمدلله بزرگترها و پیشکسوتها و بهتر از بنده اینا رو در جریان هستید، ولی اینها رو میگم که به گوش جوانها برسه و یادآوری بکنیم اینا رو برای جوانهامون. ما در حقیقت کنش کردیم و سلطه اینها رو پاشوندیم و این که اونا میان سردار ما رو میزنن، شهید سلیمانی عزیز ما رو میزنن، شهید رضی ما رو میزنن، این اقدامات ذلیلانه اینجوری انجام میدن، دست به جنایات اینجوری میزنن، این واکنش اونهاست. کار اصلی رو ما، کار خودمونو کردیم، ما کارمونو کردیم، اونا واکنش دارن. خب اومدن اونا هم یه لقدی میزنن دیگه، حالا یه لقدی زدن سردار ما شهید شده، که البته ما انتقامش هم میگیریم به طور خاص‌تر، به طور ویژه‌تر، اما این معناش نیست بعضیا بیان ناشکری بکنن، ناسپاسی بکنن، حمله بکنن به نیروهای مسلح ما که آقا شما چرا ارزه ندارید جواب بدید. بابا چی ارزه نداریم جواب بدیم؟ ما یک ابرقدرت را به زباله‌دان تاریخ فرستادیم، اون یکی ابرقدرت را در منطقه منزوی کردیم، از منطقه بیرونش کردیم. سگ دست پردرده او که اسرائیله به قول مقام معظم رهبری، در لبه پرتگاه قرار دادیم. اسرائیلی که مدعی بود ارتش چهارم دنیاست، ارتش اول دنیا هم اومده کمکش، 3 ماه داره زور میزنه توی غزه، خیلی عذر میخوام، مثل درازگوش تو گل گیر کرده، هیچ راهی جز کودک کشی نداره. کودک کشی هم که هنر نیست، کودک کشی چیزی نیست که، کودک کشتن، زن و بچه مردم رو کشتن. ما اگه میخواستیم از این اقدامات بکنیم که همه هستی شما رو نابود میکردیم، ما بر اساس مراممون داریم میریم جلو. لذا عزیزان، میگم خیلی هاشون از سر دلسوزیه، ولی کم اطلاعی، دلسوزی جاهلانه، میان حمله میکنن که آقا بابا ما اصلا انقلاب اسلامی این چیزا رو در دنیا، مگر بزرگترها یادشونه اول انقلاب بگه کسی جرأت میکرد بگه پرچم آمریکا رو بی احترامی کنه؟ این که در جلوی کاخ سفید هر روز پرچم آمریکا رو آتیش میزنن، آتیش. این که در خیابانهای لندن پرچم انگلیس رو، پرچم اسرائیل رو میندازن زیر پا و آتیش میزنند. ما دنبال چی بودیم؟ انقلاب اسلامی هدفش زدن سلطه سلطه‌گرها بود و درآوردن ملت‌ها از زیر سلطه اینا بود. ما هدفمون همین بود دیگه. مگه این هدف محقق نشده؟ این هدف امروز محقق شده. ما امروز روز به روز، آن به آن، لحظه به لحظه، چه در منطقه و چه در کل دنیا، اوضاع به نفع جبهه ما، به نفع جبهه حق داره رقم میخوره. ما امروز میلیون ها مدافع و مجاهد در آفریقا داریم. نه فقط آفریقا رو از سلطه اینا خارج کردیم، ما هنوز از ظرفیت آفریقا استفاده نکردیم، یعنی به رخ نکشیدیم هنوز. همین بزرگوار علامه شیخ زکزاکی که الانم خدمتشون هستیم و میزبانشون هستیم، در قم هستن، ایشون فقط در نیجریه 25 میلیون شیعه داره که اگر لازم بشه به قول معروف ما هنوز از اون ظرفیت ها استفاده نکردیم. پوزه شما رو به خاک میمالیم اگر لازم بشه از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. فقط در نیجریه، حالا کشورهای دیگه آفریقایی بماند. ما امروز در دنیا این که دوستان عزیز، دشمن این رو میفهمه. من نمیدونم چرا بعضی از خودی ها این رو نمیفهمن. بابا دشمن داره میفهمه که وقتی خودش داره میگه در اون یک شنبه 1 میلیون آدم توی لندن آمد تو خیابان، این من و شما هم قدر نمیدانیم، نمیفهمیم شهید سلیمانی چی کار کرده. 1 میلیون آدم توی لندن، خودشون میگن، البته برآورد ما این بود بیش از 1 میلیون بود تصویرش، 1 میلیون آدم اومد تو خیابون در دفاع از مردم غزه. مگه انقلاب اسلامی دنبال چی بود؟ ما دنبال همین بودیم، ما دنبال بیدار کردن ملت ها بودیم. عرض کردم، مفصل گفتم، انقلاب هدفش این بود، ما با همین هدف اومدیم تو صحنه. امام این پرچم رو برداشت، این پرچم، همه حرف امام اگر سادش بکنیم در یه جمله، در واقع ما گفتیم ما سواری نمیدیم. بعد از این که به اینا سواری ندادیم، به ملت‌های دیگه هم گفتیم سواری نمیدید، ندید، ما سواری نمیدیم، دیدید، نگاه کنید ما رو، شما هم سواری ندید. الگو شدیم برای دنیا. مقام معظم رهبری در همین دیدار مردم کرمان و خوزستان فرمودند این مقاومت مردم غزه شگفت‌انگیزه، شگفت‌انگیزه، واقعا شگفت انگیزه. ملت اینجوری دست خالی 3 ماه اونجا اینجوری وایساده با این همه مظلومیت. بله اون جلوه 23,000 نفر زن و کودک و غیر نظامی به شهادت رسیده، بله این هست، اما شما این ورش نگاه کنید، ما یه چنین، ما دنبال همین بودیم که این ملت ها از یوغ طاغوت آزاد بشن و شدند. شما الان ببینید این یمن چجوری داره شاخشونه میکشه مقابل آمریکا. بابا یمن یه مشت آدم عرب پاپتی هستند. این عرب های روزی اون قهرمانشون که جمال عبدالناصر بود، 6 روزه دستاشو برد بالا. انقلاب اسلامی چه عزتی به ملت ها داده، چه بصیرتی به ملت ها داد که امروز یمنی که این همه باش جنگیدن، این همه زیر ساختهاشو زدن، این همه ملت اونجا در مزیقه هستند، اما این ملت، شما ببینید این اجتماعاتشون رو نگاه کنید، ما انتقام نگرفتیم. اونا چون می سوزن از انتقامی که ما گرفتیم، خب لغره یه لغدی هم می زنن دیگه. حالا این لغده یه وقت میخوره به سردار ما شهید میشه، یه خورده میخوره به فرماندهان ما، اینا اقدامات منفعلانه است، اقدامات خیلیاش در واقع اقدامات کاملا معلومه. اگه آدمی با عقل و منطق صحنه رو نگاه کنه، تحلیل بکنه، معلومه طرف از سر استیصال، از سر کم آوردن تلاش مذبوحانه‌ای میکنه. اینکه آدم اگر بتونه تو یک صحنه میره با دشمنش میجنگه دیگه، چرا با زن و بچه میجنگه؟ چرا دست به اقدامات اینجوری میزنه؟ اینا همش سند نشانه است که طرف در لب پرتگاه قرار گرفته. همین پری روز در نروژ جلسه ای بوده، سران همه سران اروپایی تو این جلسه بودند. موضوع جلسه میدونید چی بوده؟ موضوع جلسه، این خیلی مهمه، ما متاسفانه به سادگی از کنار این چیزا میگذریم. بعد به جای اینکه خدا را شکر کنیم، به جای اینکه دست شهید سلیمانی ها را ببوسیم، شهید سلیمانی یه نفر نبود، شهید سلیمانی، من پریشب همین موقع سر مزار حاج قاسم نشسته بودم، همین ساعت بود، دیدم یه پاسداری نشست کنارم، سلام بلند کردم، دیدم سردار فدویه، حالا احوال کردم باش، لحظاتی بعد دیدم سردار سلامی اومد، لحظاتی بعد دیدم سردار وحیدی وزیر کشور اومد، لحظاتی بعد جانشین نیرو انتظامی اومد. ما باید دست و بازوی این عزیزان رو ببوسیم و اینها رو امروز در صحنه ممنون باشیم، به جای اینکه صحنه رو درست رصد کنیم. در این جلسه در نروژ که همه سران کشورهای اروپایی حضور، سران که میگم یعنی عواملشون، جلسه رسمی البته رسانه ای نشده، موضوع جلسه این بوده: دنیای پسا اسرائیل. گفتن بشینید فکر کنیم پسا اسرائیل چیکار کنیم. دنیای پسا اسرائیل موضوع جلسه بوده. بابا این حرفا ما یه شوخیه، این حرفا ما یه کمه. طرف میفهمه چه بلایی سرش آوردیم، کی این بلاها رو سر اینا آورده. وقت خیلی زور داره، خیلی جاهلان است بیایم مقاله بنویسیم، مطلب بنویسیم در رسانه های خودی که آقا چرا عرضه ندارید انتقام بگیرید؟ چرا؟ البته این که شعار انتقام باید سر بدیم، شعار انتقام رو باید بگیم، رجز انتقام باید بخونیم. من اونها رو نمیگم، عزیزانی که رجز انتقام میخونن باید این کار رو بکنیم، لازمه، حتما لازمه، رجز میخونیم. اتفاقا برای شب همین موقع سر مزار شهید سلیمانی چند تا این جوانا اومدن این رجزهایی خوندن، واقعا خیلی اینا باید باشه. اما اینکه بیایم رسما از این فرصت ها، از این تریبون ها، به جای اینکه دشمن رو نشون بدیم، دشمن به چه زوالی افتاده. آمریکا به ناوهاش دستور داده از 6000 کیلومتری ما در واقع فاصله بگیرن، فاصله شون رو حفظ کنن، در دریاها، آبها، از نیروهای نمیدونم گشتهای دریایی سپاه فاصله بگیرن. به چه روزی افتاده دشمن؟ بعد شما همین عزیزان رو، این عزیزانی که اینجوری تو صحنه ایستادن و دشمن رو اینجوری خار کردن، اینا رو بیاید حمله بکنید و اینجوری با تحلیل های عبدالخیاری اینجوری ما انشالله بایستی صحنه رو درست رصد بکنیم، حواسمون رو جمع بکنیم و سپاسگزار باشیم. البته عرض کردم از یه طرف بله این صحنه‌های مظلومانه‌ای که بر سر مادران رقم میزنند، خب اینا هست دیگه، در طول تاریخ بوده، در گذشتم بوده، اما ما با اون جنبه‌ای که مبتنی بر اعتقادات ماست. من دیشب اینا رو توضیح میدادن، برخی از این جوونا میگفتن خب اینجوری ما همش در همش بله، خب اصلا هدف خلقت، حالا فلسفه خلقت همینه دیگه، استفاده میکنیم از محضر استاد عظیمی عزیز تو بحثاش بسیار بسیار دقیق به این مبانی داره اشاره میکنه که دیگه ما انسان به دنیا اومده که همین تفاوتها رو مشق کنه دیگه، همین تفاوتها رو مشق کنه، تفاوت ما با اونا همون است، ولی اینجا جای زندگی نیست که. ولی خب اینا باید خوب بیان بشه که تا دشمن نیاد داشته های ما رو اینجوری نادیده بگیره با سلطه رسانه‌ای و بعد یه سری تحلیل های صدمنی غاز اینجوری تو ذهن بچه های ما فرو بکنند که در این حال ما رو نسبت های اینجوری به ما بدن یا نسبت های بی ارزگی و سستی و کوتاهی و اینها به ما بدن. نه خیر، عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد و بیش از باز هم فرصت وقت عزیزان رو گرفتم. انشالله هممون در این لحظات تاریخی باید انشالله بیش از گذشته هوشیار باشیم، مخصوصا حالا در دهه بصیرت هستیم، از این فرصت باید بیشتر استفاده بشه. انشالله از این فرصت باید بسترهای یک انتخابات پرشور، دشمن دنبال این هست که در واقع انتخابات ما رو تحت تأثیر قرار بده، با همین حرفها، با همین روایتهای غلط. من واقعا اون روز در یه جمعی قبل از این که بریم سفر در یه جمعی عرض کردم، گفتم امروز ببینید دشمن متاسفانه این روایت‌های خودشو داره جا میندازه. حالا من راجع به بحث انتخابات بعدن جلسات بعد مفصل صحبت میکنیم، اما ببینید الان از هر کسی، اینایی که معترضن مثلا میگن آقا شرکت نمیکنیم در انتخابات، شما ازشون سوال کنید چی میگن؟ چرا شرکت نمیکنید آقا؟ شما این کسانی که الان تو بستگانتون اطرافیانتون هستن میگن آقا ما تو انتخابات شرکت نمیکنیم، حرفشون چیه؟ 99% میگن چی؟ آقا این وضع اقتصاد و معیشت و فلان وضعی حرفا. وضع اقتصاد اینها یه جاهایی ضعفهایی ما داریم، مشکلاتی داریم، اما ببینید دشمن روایت غلط رو داره تو ذهن ما مردم ما نهادینه میکنه. من اون روز در جمع بسیار مهمی بود، الان نمیخوام بگم چه جمعی بود، جمع بسیار مهمی بود، همین مطلب رو عرض کردم، گفتم ببینید این اصلا در ذهن مردم ما اینو نشوندن که مردم چون مشکلات اقتصادی و معیشتی وجود دارن نباید در انتخابات شرکت کنن، نمیایم شرکت نمی کنیم، مشکل اقتصادی داریم، مشکل معیشتی داریم، حاج آقا چاخه تا کی رأی بدیم؟ هی رأی میدیم حل نمیشه. همین انتخابات گذشته ما 43% مردم شرکت کردن، خیلی کم بود، واقعا کم بود برای جمهوری اسلامی، بده، خیلی بده. ما انشالله باید این انتخابات رو انشالله مشارکت بالای 60% انشالله باید رقم بخوره، اما همین 43% رو شما آمارش رو نگاه کنید، استان کوهکیلو کوهکیلو و بوی رحمت درصد مشارکت 71%، استان خراسان جنوبی 66%، استان سیستان و بلوچستان 61%، سه استانی که بالاترین مشارکت داشتن. بعد بیایید استانهایی که پایینترین مشارکت داشتن، استان تهران، استان البرز، استان اصفهان. یعنی ببینید استانهای برخوردار، آیا واقعا مشکل اقتصاده؟ مشکل معیشته؟ خب اگه معیشت باشه باز اون خراسان جنوبی چرا 66% شرکت میکنه؟ اگه مشکل اقتصاده اون کوکیله بوی رحمت که معلومه وضعشون چجوریه، سیستان و بلوچستان که علاوه بر اون وضعیت اقتصادی 80% هم اهل سنت هستند. مشکل این روایت های غلطیه که دشمن داره جا میندازه. این روایت های غلط حالا انشالله فرصت های بعدی بیشتر با هم پیرامونش صحبت بکنیم. عذرخواهی میکنم نمیخواستم وارد بحث انتخابات بشم، مثال زدم، حالا انشالله فرصت های بعدی وقت شما رو میگیریم. نثار همه انبیاء الهی علیهم السلام، ائمه هدا علیهم السلام، امام عزیز، شهدای عزیز، شهید سلیمانی عزیز، شهدای مقاومت، شهدای غزه، شهدای مظلوم کرمان، شهدای ترور، همه اینها رو انشالله مهمان بکنید، اموات عزیز خودتون همه رو مهمان بکنید، بخوانید فاتحه مع اخلاص و الصلوات.